بسم الله الرحمن الرحیم. 110 جلسه درس خارج اصول از کفایه جلد 2، استاد فاضل، 9/12/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از ادله‌ای که به نفع قائلین به براءت بهش استدلال شده مسئله اجماع. به این ترتیب که گفته می شود جمع زیادی در اینجا نقل اجماع کرده اند و ادعای اجماع کرده اند بر اینکه در شبهات تحریمیه حکم عبارت از براءت و عدم وجوب احتیاط. لکن این دلیل پیداست که صلاحیت دلیلیت ندارد، برای خاطر اینکه اولاً اجماعی در مسئله تحقق نداره، برای اینکه در مقابل جماعت اخباریین قرار گرفتند و اینها هم از علما و بزرگان علما هستند و تعدادشون هم قابل ملاحظه و قابل توجهه. اون وقت با مخالفت این قشر مثلا نسبتا عظیم ما چطور می توانیم در یک همچه مسئله خلافیه و اختلافیه ادعای اجماع بکنیم؟ بگوییم که اتفاق در کار است، یا اتفاق کل هم اگر نباشه بالاخره انقدر علما قائل به براءت شدن که ما حدس میزنیم که رأی معصوم موافقت با این قشر داره؟ راهی برای حدس وجود ندارد. مسئله ایست خلافیه، در یک طرفش اصولیین و مجتهدین قرار گرفتند و در یک طرف اخباریین واقع شدند. اینها قائل به عدم وجوب احتیاطند، اونها قائل به وجوب احتیاط. چطور میتواند کسی درش ادعای اجماع بکنه و از راه اجماع رأی معصوم و موافقت معصوم رو به دست بیاورد؟ این اولا. و ثانیا، اجماع یعنی فتاوای اصحاب در مواردی برای انسان راه و موجب استکشاف رأی معصوم می شود که این مسئله ادله دیگری درش وجود نداشته باشه. اما اگر یک مسئله‌ای ما می‌بینیم ادله مختلفه درش وجود داره، آیات درش وجود داره، اونم آیاتی که طرفین استدلال کردن، که بعد میاییم انشاءالله ملاحظه میکنیم که حتی اخباریین به بعضی از آیات تمسک کردن، همونطور که اصولیین به مثل آیه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا تمسک کردن. در روایات هم روایات زیادی مورد استناد اخباریینه و روایات زیادی هم مورد استناد عرض می شود غیر اونهاست، و حتی در دلیل عقل هم هر دو از راه طریق عقل وارد شدند. و بالاخره مسئله‌ای که ادله مختلفه عقلیه و نقلیه داره و فتاوای اصحاب استناد به همین ادله داره، نه صرفاً احتمال استناد باشه، بلکه ما میبینیم که استناد به این ادله کرده اند. آیا در چنین مسئله‌ای لوفر از اجماعی هم تحقق داشته باشه و ما از اشکال اول صرف نظر بکنیم؟ آیا اجماع در چنین مسئله‌ای به اصطلاح میتواند اصالت داشته باشه، یک دلیل مستقلی باشه، یا اینکه نه اگر اجماعی هم بود به دنبال همین ادله است و اصالت مربوط به این ادله است و با استناد به این ادله فرضاً اجماع تحقق داره؟ و اگر مستند مجمعین در یک مسئله معلوم یا محتمل باشه، اونجا دیگه اجماع نقشی نداره، اونجا دیگه اجماع نمیتواند یک دلیل مستقلی در مقابل سایر ادله واقع بشود. اونجا هر چه هست و نیست باید درباره سایر ادله ما ملاحظه کنیم و بررسی بکنیم. و در مانحنفی هم همینه، شما به اصولیین مراجعه میکنید، میبینید به آیات و روایات و عقل استدلال میکنه، به اخباریین مراجعه میکنید، میبینید به همین کیفیت استدلال دارند. اون وقت پس با اینکه مستند مثلا مجمعین بر فرضی که اجماع باشه برای شما روشنه، اینجا دیگه اجماع نمیتواند نقش داشته باشه و یک دلیل مستقلی باشد. لذا اجماع را چه قائل به براءت بخواهد بش استدلال بکنه و چه اخباری بخواهد استدلال کنه و ما فرضم بکنیم که اجماعی تحقق داره، معذالک اجماع واجده ملاک حجیت نیست و اصالتی برای این اجماع در مقابل سایر ادله نمیتوانیم قائل بشویم. پس مسئله اجماع از ردیف ادله نسبت به طرفین باید به طور کلی خارج بشود. اجماع نیست، همه به آیه تمسک کردن. آیه رو شما باید روش توجه بکنید. میگم بالاتر از این نیست که همه به آیه تمسک کردن، اما همه تمسک کردن. اینجا که به هر کدام مراجعه میکنیم میبینیم دلیلشون آیه است. خب این اتفاقشون چه ارزشی دیگه داره؟ اونی که ارزش داره آیه است. آیه رو باید ببینیم دلالت داره یا نداره. این هم یک دلیل که دلیل تمامی نیست. دلیل چهارمی که قائلین به براءت بهش استدلال کردند، او عبارت از دلیل عقله. در دلیل عقل اینجوری میگویند، میگویند عقل مستقلن و بدتن حکم میکند به این که عقاب بلا بیان از ناحیه مولا قبیح و مؤاخذه بدون برهان از ناحیه خداوند حکیم قبیح. و البته مقصود از این بلا بیان یعنی بلا حجتن. خداوند عبد را عقاب بکنه در حالی که حجتی بر تکلیف در باره عبد نداشته باشه، که خود این حجت فرع این معناست که باید اولاً بیان از طرف مولا صادر شده باشه و ثانیاً این بیان واصل شده باشه. و ما مقصودمون از وصولم این نیست که عبد در خانه خودش بنشینه و نرود دنبال تحقیق و تفحص و این که مولا دستوری داره یا نداره. نه، این نیست مقصود. مقصود این است که این عبد چون احتمال تکلیف میداده به هر دری زده و تمام مزان وجود تکلیف را بررسی کرده به طوری که برای او یأس پیدا شده و اینکه دیگه مولا بیانی بر تکلیف نداره. و الا مقصود ما از بیان واصل این نیست که عبد هیچ گونه تفحصی نکنه، فقط در خانش بنشینه، اگر دستوری به او رسید اون وقت عنوان بیان واصل در کار باشد. نه، مولا بر عبد اگر حجتی بر تکلیف داشت که حجت فرع این معناست که اولا تکلیف و دستور از طرف مولا صادر شده باشه و ثانیاً در اختیار عبد قرار گرفته باشه، به این معنا که تکلیف به نحوی باشد که اگر عبد تفحص بکنه و تحقیق بکند بتواند اطلاع بر تکلیف پیدا بکنه و آگاه از دستور مولا بشود. اما اگر عبد اون چه توان داشت تمام مواردی را که فکر میکرد در باره شرب توتون یک دستور تحریمی از ناحیه مولا صادر شده باشه، تمام موارد رو زیر و رو کرد، تتبع و تفحص کامل نمود تا به حدی که برای او دیگه حالت یأس پیدا شد، یعنی اون مقداری که اوغلا در باره تتبع و تفحص الزام دارن اون مقدار رو این عملی کرد. بعد هر چه گشت دلیلی بر حرمت شرب توتون در هیچ یک از کتب روایت و مواردی که امکان دارد روایت مربوط به حرمت شرب توتون در اون مورد باشه دید پیدا نمی شود. آیا با چنین شرایطی اگر مولا بخواد این عبد رو در برابر مخالفت حرمت واقعیه شرب توتون عقاب بکند؟ این عقاب از ناحیه مولا لا یکون قبیحاً، یا اینکه عقل به صورت جزم و بی تردید حکم میکند به اینکه این عقاب قبیحه و در نتیجه مکلف یک حالت امن و آرامشی براش پیدا می شود و به استناد این مؤمن عقلی شرب توتون را ارتکاب می کنه. اگر ازش سؤال بشود لما شربت توتون، او جواب میده که من عالمم به این که در مقابل شرب توتون عقوبتی نیست، برای خاطر اینکه عقاب بلا بیان از مولا قبیح و قبیح یمتن و صدور او من الحکیم علی اطلاق. خب این دلیل با این تقریب یک دلیلی است که هر کسی به عقل خودش مراجعه بکنه و مخصوصا موالی و عبیده عرفیه رو در این رابطه وضعشون رو ملاحظه بکنه، میبینه که مسئله اینطوره. مسائل مربوط به اطاعت و عصیان و عقوبت و معصومیت، اینها اکثرا یا کلا در رابطه با حکم عقل و عقلاست. عقل مستقلا یک همچه حکومتی داره، لکن خوب دقت بفرمایید، نقل شده و گفته شده که ما لازم نیست که مسئله قبح عقاب بلا بیان داشته باشیم. فرض کنید که ما این قاعده عقلیه رو نمی داشتیم و عقل حکم نمی کرد به قبح عقاب بلا بیان، لکن ما از راه دیگری می توانستیم مسئله عدم استحقاق عقوبت رو ثابت بکنیم، ولو قاعده قبح عقاب بلا بیان وجود نداشته باشه. و اون راه اینه که این قائل میگوید که در موارد معصیت مسلمه اونجایی که انسان دستور روشن مولا را مخالفت میکنه، ببینیم ملاک استحقاق عقوبت چیه؟ چرا اگر انسان دستور مولا را مخالفت کرد استحقاق عقوبت داره؟ منات و ملاک چیه در اونجا؟ میگوید ملاک و منات عبارت از ظلمه، به این تقریب که اگر عبدی معصیت بکند و از رسم عبودیت نسبت به مولا خارج بشه، این ظلمون من العبد بالاضافت الالمولا. و مسئله قبح ظلم که دیگه از بدیهیاته، او دیگه نیازی به حرف نداره. معصیت المولا هم به عنوان انه مصداق لظلم یوجب استحقاق العقوبه، یوجب استحقاق المؤاخذه، اون وقت ذمیمه میکنه، میگه آیا اگر کسی شرب توتونی را که مولا حجتی نسبت به عبد برای تحریم او نداره، حالا یا از باب این که مولا اصلا تحریم نکرده و یا این که تحریم کرده لکن به علت وجود یک علل و عواملی که اون علل و عواملم به عبد بیچاره ارتباطی نداشته و در اختیار عبد نبوده، یک علل و عوامل خارج از اختیار عبد، این حکم مولا به دست عبد نرسید، او اطلاع بر حرمت پیدا نکرد، آیا اینجا ظلم تحقق دارد؟ خب پیداست که ظلمی در کار نیست. ظلم که تحقق نداشت دیگه جا برای استحقاق عقوبت باقی نمیماند. در معصیت مساک ظلم استحقاق عقوبته و ما میبینیم که در ارتکاب شرب توتون با اینکه مولا بیان واصله الالمکلف نداره ظلم تحقق ندارد. خب ظلم که تحقق نداشت پس به چه مناسبت استحقاق عقوبت داشته باشه؟ پس این قائل میگوید ما نیازی نداریم به قاعده قبح عقاب بلا بیان، ما از طریق مسئله ظلم وارد میشیم، میگیم معصیت واقعی ظلمان موجب الاستحقاق و در شبهات ظلم نیست تا اینکه استحقاقی تحقق داشته باشه. این حرف ببینیم حرف صحیحی است یا نه. اولا در معصیت های واقعیه که این قائل میگوید به ملاک ظلم استحقاق عقوبت در کاره، این حرف حرف قابل قبولی نیست، مخصوصا در باره خداوند و مخالفت بندگان. خب اگر کسی دستور مولا را مخالفت کرد، اگر کسی خدایی نکرده نماز نخواند، این چه ظلمی بر خداونده؟ چه ظلمی توجه به خداوند پیدا میکنه؟ ما که میدانیم این دستوراتی که خداوند بر ما صادر کرده، اینا در حقیقت مصالح و مفاسدش به ما برمیگرده. اگر مصلحتی داره به جیب ما میرود و اگر مفسده ای داره گریبان ما رو میگیره. خب اینجا اگر مخالفتی تحقق پیدا کرد، چه ظلمی نسبت به خداوند واقع شده؟ بله، بعضی از معاصی چون در رابطه با خداوند، اونجا عنوان ظلم محققه به این کیفیت. مثلا در باره شرک می فرماید ان الشرک لظلم عظیم. این درسته، برا خاطر اینکه شرک این تنقیص خداوند تبارک و تعالی است، این مربوط به کوچک کردن خداونده، مربوط به این است که خداوند رو به اون نحوی که میبایست باشه کسی میخواد به اون نحو قائل نشود. این لظلم عظیم. یا مثلا در آیه دیگر میفرماید و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا. کسی که به خداوند افترا ببنده، افتراء دروغ، این ظلم بر خداونده. آیم اینجوری تعبیره به من ازلم میکنه. اما در نوع معاصی اگر مسئله ظلمی هم تحقق داره، اون ظلم به نفسه، نه ظلم به خداونده تبارک و تعالی. شما در کدام یکی از این معاصی معمولی ملاحظه فرمودید که در آیه و روایت تعبیر به ظلم درش شده باشه؟ نه ظلم بر نفس، بلکه ظلم بر خداونده تبارک و تعالی. مگر از کردم این معاصی که مربوط به خداونده، عنوان شرکه، عنوان افتراءه، عنوان تکذیب رسول خداونده، اینجور مسائل، این ظلم بر خداونده. اما ترک و صلات لا یکون ظلمن علی الله. و هیچ کجا ما ندیدیم و نشنیدیم که بر عنوان ترک الصلات عنوان ظلم بر خداوند منطبق بشود. اونم همینطوره، اونم برای اینکه خانه خداست و جلوگیری میکند از خانه ای که اضافه به خداوند داره. در حقیقت اهانت به مساجد خداونده، اون ظلمه، اون اهانت به خداونده. اما کسی روزه نگیرد، آیا ترک و صیامم ظلمون علی الله؟ توجه بفرم. عرض می شود که ظاهر این است که مسئله ظلم در معصیت حقیقیه این مطرح نیست، بلکه خود اون یک ملاک مستقلی داره. حالا ملاکش مسئله وجوب شکر منعمه و اینکه اگر کسی در برابر منعم نافرمانی و سرپیچی بکنه، خب عقل مستقلن حکم می کند به اینکه این استحقاق عقوبت داره. اما اینطور نیست که مسئله مربوطه به مصداق ظلم و به تحقق عنوان ظلم باشه. این اولا. نه خیر، عرض می شود که دلیل دوم، یعنی اشکال دوم اینه، اشکال دوم اینه، حالا فرضنا که معصیت حقیقیه از باب ظلم مطرح میشه و استحقاق عقوبتم روی مبنای ظلمه، خب شما، خب دقت بفرمایید، شما در مسئله شرب توتون مشکوک و تحریم یقین دارید که ظلم تحقق نداره یا شک دارید در این که ظلم هست یا نیست؟ شما اگر دستور خداوند ظلمه، خب اینجا احتمال میدید که این مخالفت دستور، احتمال میدید که این هم یکی از مصادیق ظلم باشه. حالا ولو اینکه فرض بکنیم در مورد احتمالم حکم به حرمت نباشه، مثل اینکه یه جایی فرض کنید شبهه موضوعیه ظلمه، خب شما در شبهه موضوعی ظلم میگید حلال دیگه، اما این حلال بودن معناش این نیست که واقعا ظلم نیست، معناش این است که امکان داره ظلم باشه، لکن برای شما مانعی نداره ارتکابش. اینطور نیست که شما از جواز ارتکاب کشف بکنید که انه لیس به ظلمه، نه، جواز ارتکاب روی شبهه موضوعیه ظلمه و معنای شبهه موضوعیه این است که یحتملن یکون ظلمه. پس ما اگر در باب معصیت حقیقیه روی پایه ظلم تکیه کنیم، خب اینجا هم مسئله باید همینطور باشه. اینجا باید بگیم در مورد شرب توتون اگر ما مرتکب بشیم، کما نحتمل و تحریم نحتمل و کونه و ظلمه. پس چرا شما میگید لیس به ظلمه؟ مگر شما میدونید که حرمت در کار نیست که میگید لیس به ظلمه؟ شما ظلم رو تابع مخالفت تکلیف مولا قرار دادید. اونجایی که تکلیف مسلمه، مخالفتش ظلم مسلم، اونجایی که تکلیف مشکوکه، مخالفتش ظلم مشکوک. پس چرا میگید لیس به ظلمه؟ شما میگید اینجا چون ظلم نیست استحقاق و عقوبت نداره. نه، یحتمل ان یکون ظلما و یحتمل ان لا یکون ظلما. پس از چه راهی عدم استحقاق عقوبت رو شما ثابت می کنید؟ و ثالثاً اینجا خوب توجه بفرمایید، اساس مسئله را این تشکیل میده، خوب دقت بفرمایید این ثالثاً را، در مورد شبهات که مکلف میخواد ارتکاب پیدا بکنه و انجام بدهد مشتبه را، آیا اصولا چی لازمه برای ارتکابه؟ همین مقدار که ثابت نشود مکلف استحقاق عقوبت داره، همین پشتوانه ارتکابه. یا اینکه این کافی نیست، مکلف باید مستمسک داشته باشه، باید دلیل داشته باشه، پشتوانه داشته باشه و به استناد به اون پشتوانه ارتکاب بکند مشتبه و مشتبهات رو. کدوم یکی از ایناست؟ همین که ما بگیم ما شبهات رو مرتکب میشیم، معلومم نیست که در این مورد استحقاقی باشه یا نباشه، این کافیه برای مکلف در مقابل خداوند، کافیه برای عبد در مقابل مولا. یا اینکه نه، اونجا منطق لازم داره. اگر از این سؤال کردند لما شربت توتون، باید دلیل اقامه کنه، باید مستند برای ارتکاب شرب توتون داشته باشه و به اصطلاح اصولی مکلف در ارتکاب مشتبه باید مؤمن از عقاب داشته باشه، یعنی یه پشتوانه‌ای که به استناد او قاطع باشد به اینکه عقابی تحقق نداره و یقین داشته باشه به اینکه مسئله مؤاخذه مطرح نیست. اینجاست ظاهر همینه، صرف این که ما نمیدونیم استحقاق عقوبت هست یا نیست، این کفایت نمیکنه. باید مؤمن در کار باشه و در روز قیامت در برابر پرسش مأمورین الهی انسان بتونه دلیل اقامه کنه. اینجاست که نیاز به قاعده قبح عقاب بلا بیان روشن میشه. اگر ازش سوال کردند لما شربت توتون، جواب میده، صغرا و کبرا قیاس درست میکنه، میگه لأنه لم یصل الی حجت من قبل المولا علی التحریم، و عقاب المولا بلا حجت قبیح من المولا. مطلب تمام. اما اگر ما این قاعده قبح عقاب بلا بیان رو این طوری که این قائل میگه ما بهش نیاز نداریم، این قاعده رو کنار گذاشتیم و از راه مسئله ظلم وارد شدیم و فرض کنید اون دوتا اشکال اولم دیگه نکردیم، این سوم خودش یک اشکال مستقلیه، یعنی دیگه اشکال نکردیم که معصیت واقعیه در رابطه با ظلم نیست، اشکال نکردیم که همونطوری که در معصیت واقعیه به قول شما ظلم هست، در مشتبهاتم احتمال ظلم تحقق داره. نه، فرض کردیم که یقیناً در مورد مشتبهات ظلم تحقق نداره، دیگه از این بالاتر که نیست. یقیناً ارتکاب شربتوتون لیس به ظلمه. خب حالا میخواییم بینیم این مسئله رو تمام میکنه یا نه. روز قیامت میپرسن لمه شربت توتون، شما جواب میدید که لأن ارتکاب شرب توتون لیس به ظلم قطعا. مطلب تمام نمیشه. سوال میکنه خب ظلم نباشه مگر راه عقاب منحصر به ظلمه؟ مگر راه انحصار به ظلم داره؟ شما میگه ظلم نیست، او از راه ظلم عقوبت نداره، اما از راه های دیگه چطور؟ مکلف میمانه. اما به خلاف این که جواب بده بگوید عقاب بلا بیان قبیحه، این مطلب تمامه، این دیگه حالت انتظاری نیست و جا برای پرسش عرض می شود بعدی نمیمونه. نه، رو مبنای خودمونم میگیم، اونم انحصار رو که نمیگه. آخه ببینی همرم به ظلم برگردونه، بالاتر از این نیست که، اما نمیتونه بگوید که راه عقوبت منحصره به ظلمه. بگه ملاک در معاصی ظلم، خیلی، اما راه عقوبتم انحصار به ظلم داره، این رو که دیگه از کجا میتونه ادعا بکنه؟ میگم آقا هر چی شما بگی اون مقداری که اون میتونه فشار بی دیگه از این بالاتر که نمیتونه ادعا بکنه. اما معلومه از کجا معلوم؟ اما این که راه استحقاق عقوبت هم ینحصر و به ظلم فهو امر آخر، یه مطلب دیگریه. اونی که میتواند مکلف بنابراین قول جواب بده این است که بگه لأن شربت توتون لیس به ظلمن، مطلب تمام نمیشه. اما اگر انحصار راه استحقاق عقوبت را به ظلم مدعی باشه که نمیتونه کسی همچی ادعایی داشته باشه، اگر این انحصارم در دنبالش باشه بله، ولی فرض این است که او نه مدعی انحصاره و نه میتونه ادعای انحصار بکنه. اونی که در جواب لمشرب تتوتون میتونه واقع بشود هازار ایسا به ظلمنه، و هازار ایسا به ظلمن کافی نیست. لذاست اینی که ملاحظه شده ما در باب براعت و اشتغال و امثال ذلک هی این مسئله رو اصولیین و بزرگان مطرح میکنن که ما مؤمن از عقاب لازم داریم، یعنی باید بتونیم جواب سوال رو بدیم به جواب منطقی، و الا سوال ادامه پیدا میکنه و بلا جواب میماند. این روی همین مبناست و ما اگر دلیل را قاعده قبح عقاب بلا بیان بدانیم، این مؤمن عقلی و پشتوانه عقلی برای مکلف وجود داره. اما اگر این قاعده را کنار گذاشتیم دیگه برای مکلف چیزی به نام مؤمن که بتواند در جواب از سؤال ارتکاب واقع بشه ما نداریم چنین مؤمنی. پس نتیجه بحث این شد که این قاعده قبح عقاب بلا بیان علاوه بر این که یک قاعده مسلمه عقلیه است و هیچ کسی نمیتواند در این قاعده مناقشه بکنه، علاوه بر این قاعده مورد ضرورت هم هست، نیاز هم ما به این قاعده داریم و اینطور نیست که با قطع نظر از این قاعده بتونیم مطلب را از راه دیگری تمام بکنیم. لکن حالا بحثی هست که ما یک قاعده عقلی دیگری هم داریم به نام قاعده لزوم دفع ضرر محتمل. اون وقت ببینیم این دوتا قاعده چه نسبتی و چه حسابی بینشون موجوده تا بعد انشاءالله.